بینندگان عزیز، به برنامه خبری خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم می شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 14 اکتبر. مولود رفیعی و خبرنگار تاجیک را در شمال کشور زیر چوره‌های شدید بی‌داشتی به خاک سپردند. از محبس به کرسی سروزیری صدیر جعفرف سروزیر قرغیزستان و رئیس انجمن توجیکان معاونی او تعیین گردید.
کریمینال دیگر توپ تمر
منه سخت مبارزه میبریم، جنایتکاری آنگاه نیست میشود. بیایید مثل کشورهای پیشرفته جنایتکاران و متفقون آنها را از بند بریم.
خانه های سروبی یکی در ساکنان خانه های بسیار خبته نفسخ در دوشنبه میگویند بناهای آنها نه رقم دارد و نه جای ثبت شده است.
7 سال شده ما گجای میریم ایجاد پول میتیم خدمانه خایده میمونیم ایقای 3 روز میمونم با میگیرن من با...
امروز در ولایت سوخت خبرنگاری توجیک مولوده رفیعی را دفن کردند. در گذشته این خبرنگاری ورزیده برای اقربا و همکاران نابهنگام بود. او را 4 روز پیش بعد سلفه و حرارت بلند در بیمارستان بستری کردند و دیروز از عالم درگذشت. مولوده رفیعی را که زیاد درباره بیماری کووید 19 می نوشت تحت چوره‌های شدید بی‌داشتی به آرامگاه بردند. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد.
نصف روزی 14 اکتبر جسد مولوده رافی و روزنامه‌نگار شناخته را زیر چاره های شدید بی‌خطری در آرامگاه شهر گلستان به خاک سپردند. مولوده رافی و خبرنگار گروه رسانه های از پلیوس دیروز در سن 56 سالگی درگذشت. سبب مرگ او را هرچند دقیق شرح نداده بودند، ولی طبیبان بیمارخانه ولایتی با نقلیات طبی جسد او را مستقیم به قبرستان شهر گلستان آوردند و با رضایت پیوندانش زیر چاره امنیتی دفن کردند. در همین حال نزدیکان و دوستانش نیز گفتند هرچند پیشتر نتیجه تشخیص بر کووید 19 سپاریدهش منفی بودند، ولی چند روز اخیر از سلفه و حرارت بلند رنج میکشید.
دو روز پیش آخران تلفونی کرد، همین خیلی جواب گردانده که من نفسم گشت ساده است، گامزین نمیتونم باش.
مولوده رافی و از روزنامه‌نگاران فعال زن در ولایت سوخت بود که در انعکاس سری وقتی اخبار مهم منطقه شمال کشور سهمی بسا نظررس داشت و موضوع گرفتاری به کووید 19 را در شمال تاجیکستان هم انعکاس می‌کرد. او همچنین راهبر نمایندگی انجمن ملی رسانه‌های مستقل در ولایت سوخت بود و از حق روزنامه‌نگاران دفاع می‌کرد.
بسیار با وایکس همکاری میکردیم و یا همین کارهایی که مخصوصا همین جورنالیست های بجاوگری جنویتی میکشتن و بجاوگری میکشتن همش با اثر تا آخر فعالونه اشتراک میکرد و همش همین با تیزی درج میکرد، پهم میکرد همین اطلاعات شد.
او از روزنامه‌نگاران فعال بود که به‌واسطه جریان مذاکرات جانب‌ها در حل مسئله مرز میان تاجیکستان با قرغیزستان را بازتاب میکرد.
موضوعهایی که برای امنیت بخشیده شده است، این موضوع مرز است، موضوع مقابلت با تروریسم و افرادگرایی است. این موضوع ها هم همیشه از جانب مولوده بانو انعکاس می شود.
مولوده رافی و 3 دکبر سال 1963 در شهرک ادرسمان تولد شده است. حدود 20 سال اینجانب به حیث خبرنگار خبرگزاری از پلیوس در ولایت سوخت فعالیت داشت و در حل صدها مشکل جامعه و منطقه مطلب ها به نشر می رسان. از او 4 فرزند برکمال نیز باقی ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر گلستان.
برنامه را با موضوعهای دیگر پای میگیریم. امام‌علی رحمون که در انتخابات پریزیدنتی 11 اکتبر مقام خود را حفظ کرد، بعد مراسم سوگند یاد کنی باید حکومت فعلی را به استعفا فرستد. آیا ساکنان تاجیکستان یگان تغییرات جدی را در حکومت انتظار هستند؟ همکاران ما از بخش نستایش وریمه این سوال را با کارشناسان و وکیلان مطرح نمودند.
از آخران تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان وقتی زیادی نگذشته است. از آغاز سال روان وزیر کشاورزی، رئیسان کمیته زبان و اصطلاحات و کمیته جوانان و ورزش از منصب برکنار شدند. ماه می وزیر تندرستی کشور هم عوض شد. عبدالحلیم غفورزاده وکیل پارلمان کشور و رقیب امام‌علی رحمان در انتخابات اخیر پرزیدنتی میگوید حکومت فعلی خیلی موثر است و اگر طلب سرقانون نمی بود برای تغییر دادن هیئت حکومت ضرورت نبود.
ما این لحظه های خوش و خرسندی را داشتیم در سیمای مادرامون در سیمای فرزندانمون.
غفور زاده از وزیران حکومت تاجیکستان توصیف کرده میگوید همه آنها وظیفه خود را صادقانه انجام میدهند و میافزاید همه وزیران را امام علی رحمان سیاستمدار پرتجربه تعیین کرده است و بنابراین به اندیشه او با احتمال زیاد اکثریت در حکومت نو باقی خواهند ماند. همچون نمونه درستی تعیین کادرها در منصبهای رهبری وی از رستم امام علی پسر پرزیدنت تاجیکستان مثال آورد.
در شهر مثلا رستم امام علی گذاشتن مردم تصور کردن که شهر بی صاحب میماند.
ولی عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک از کار هیئت فعلی حکومت راضی نیست. با گفته ای وی این گروه منصبداران نتیجه سیاست نادرست کادری است و همه تصمیم ها تنها از جانب یک نفر گرفته می شوند. قادیروف باور دارد که این بار هم همون چهره ها در منصب های رهبری حکومت خواهند ماند. زیرا می گوید او دیگر یگون کس هم نیست.
تقریبا 10 سال پیش پرزیدنت رحمان در یکی از جلسه های خود گفت بچه ها در جیب من دیگر یگون کادر نمانده است. از همون زمان چیزی تغییر نیافته است. کادرها یکسانند، فقط جایشان تغییر می‌یابد. آنها را از یک جا به جای دیگر می‌گذرانند.
نبود کادر یا متخصصان به این معنی نیست که دیگر عموماً کادری نو نیست، بلکه این به نوحه تهیه نخبگان سیاسی کشور وابسته است. معیارهای اساسی به گفته تحلیلگر صداقت به یک نفر مشخص است.
متاسفانه در انتخاب کادرها سطح کسبیت آنها به نظر گرفتن نمی شود. برعکس به آن توجه می شود که تا کجا شخص با بالا و یا آنهایی که در بالا هستند صداقت دارد.
با این همه حکومت تاجیکستان با شمول سروزیر، معاونی اول، معاونان، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی تا تشکیل کابینه نو در کرسی های خود می مانند و فعالیت را ادامه می دهند. هم جانبداران حکومت و هم کارشناسان مستقل از تغییر یافتن کابینه هم دیگرگونی زیادی را انتظار نیستند. یگانه تغییراتی که در این سمت خواهد شد جای عوض‌کنی همان چهره های قبلی و از یک منصب به منصب دیگر رفتنی آنها است.
رومیورین با قرغزیستان. صرف نظر از مخالفت پریزیدنت سورونبوی جینبیکوف با تعیین سودیر جاپاروف به مقام سروزیری او از طرف پارلمان قرغزیستان به این مسند پذیرفته شد. وکیلان قرغیز همچنان معاون جاپاروف را تعیین کردند که زمان رهبری جماعت توجیکان مقیم قرغزیستان بود. در پی انتخابات پارلمانی 4 اکتبر قرغزیستان را موج اعتراض ها فرا گرفت. در نتیجه سروزیر و رئیس پارلمان به استعفا رفته چندین مقام مهم نیروهای قدرت هم برکنار شدند. این آشوب ها سودیر جاپاروف را از اتاق محبس روز به کرسی سروزیری نشاند. تفصیلات ساختار حکومت نوی قرغزستان را از کیومرسی اتو میشنویم.
وکیلان پارلمان قرغزستان روز 14 اکتبر در جلسه غیر نوبتی در قرارگاه علاارچه نامزدی سودیر جاپاروف را به منصب سروزیر قرغزستان تصدیق کردند. در برابر این هیئت نوی حکومت هم تصدیق شد که به گفته جاپاروف 15 یا 20 درصدش پوره نو است. جلسه پارلمانی که به قول خبرنگاران بخش قرغزی رادیوی آزادی با اشتراک بیش از نصف وکیلان برگزار شد با نامزدی معاونان نوی نخست وزیر هم موافقت کردند. از جمله ارتیوم نوویکوف معاون اولی نخست وزیر، مقصد ممیدکانوف و عیده اسماعیلوا معاونان سروزیر تصدیق شدند. سیاستمدار تاجیک رفشان صابیروف معاون دیگر نخست وزیر قرغزستان شده است. او رئیس جمعیت تاجیکان قرغزستان است و در گذشته در منصب وزیر رشد اجتماعی این کشور هم کار کرده است. صابیروف از سال 2012 تا 2014 هم با اتهام فساد به زندان انداخته شد، ولی خود او پرونده را دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. او ماه اوگوست امسال به مبارزه برای کرسی وکیلی پرداخته بود. این در حالی است که روزی گذشته پرزیدنت سورونبوی جینبیکوف گفت که با قرار گروه وکیلان مجلس در زمینه تعیین سودیر جاپاروف سابق زندانی و محکوم شده برای آدم ربایی به مقام نخست وزیری راضی نمی شود. پرزیدنت گفته است که تمام قرارها باید در چارچوب قانون صورت گیرد و هیچ شبهه‌ای در زمینه قانونی بودن آنها باید وجود نداشته باشند. رهبران چند از کشورها نیز گفتند که در حال حاضر سورونبوی جینبیکوف را همچون رهبر قانونی قرغزستان می شمارند. سودیر جاپاروف در جلسه روز چهارشنبه گفته است برنامه و ساختار حکومت به تغییر می ماند و تنها در هیئت حکومت تغییرات جاری می شود.
سخت مبارزه میبریم، جنایتکاری آنگاه نیست میشود. بیایید مثل کشورهای پیشرفته جنایتکاران و متفقان آنها را از بین بریم. برای ایمور یک دولت تازه و رشد کرده به من کمک کنید، به من یاری کنید به جای آنکه دست پای ما را ببندید، به من یاری کنید به جای آنکه دست پای ما را ببندید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. صدها ساکنان خانه های بلند اوشونه نفسوخ در محله مفسوم به زرفشان دوشنبه ادعا دارند که چندین سال می شود بناهای آنها رسما از سوی شهرداری قبول نشدند. در شهرداری می گویند این بناها کمبودی زیاد دارند و شرکت ساختمانی باید از پی رفی نارسایی ها باشد. ساختمان این بناها رو شرکت انجام داده است که به نزدیکان بکسابور وزیر علاقه تاجیکستان متعلق است. برای یوسفی در پای آموزشی این موضوع بود.
ساکنان یک بنای نوساخت 14 قواتی در محله زرفشانی شهر دوشنبه از آن شکایت دارند که 7 سال به این سو در آن بنا زندگی دارند، اما این بنا مثل که وجود ندارد. بنا را شرکت ساختمانی کامل 2010 مربوط به فرزند بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در سال 2013 بنیاد کرده است، اما این بنا نه رقم دارد و نه در جای ثبت شده است.
خانه کمبودی زیاد دارد، کمبودش بود کردگی نیستند. مثلا میدانچه کودکان نیست در اینجا، تپلاتراسا گذراندگی نیست در این خانه ها، بناها تماما آباد شدگی نیستند درونش. یک بار درآید کمیسیا قبول نکرد، چند بار ما حکومتی شهر به مراجعت کردیم لیکن متاسفانه نتیجه نداد.
از کمیسیای دولتی نگذاشتن آن بنا در محله زرفشان با ساکنان این بلند منزل دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است.
وقت نیدونا случай был, мама заболела.
چند پیش حالت شد مادرم کسل شدند. ماشین یوری تجلی را دعوت کردیم. یوری تجلی با نویگاتور هم نتوانست خانه ما را پیدا کند. مجبور شدیم منطقه جایگیر شویش را فهمونیم که نزدیکی دروازه حصار و با این مونند.
حصار تا دالی تا подобное.
بنای بلند منزله که همگی چند سال پیش بنیاد شده است با خراب شوی شروع کرده است. تخونه بنا پر از آب است.
7 سال شده ما گجای میریم ایجا دا پول میتیم خدمونه خایده میمونیم ایقات سیروز میمونم با میگیرن من با 240-250 دیگه میمونیم سپرافکا در کار میشم ما جرانه داریم.
مقامات شهرداری دوشنبه میگوید از مشکل ساکنان بنای بلند منزل در محله زرفشان آگاهند. مشکل اصلی آن است که شرکت ساختمانی در بنیاد منزل کمبودی های زیاد دارد و با این سبب کمیسیون دولتی آن بنا را قبول نکرده است.
صاحب ملک خودشان میدونن و نره هیچ کمیسیا کدگی نکست. کمیسیا بگن امو کسی که امو کارخانه شانو بگن بیایا رابوچ کمیسیا میگذارونن امو نویدا و میویم قرار شهر میشه گست کمیسیا میشه و میروان از دوی کمیسیا ایمدومی.
تلاش ما برای پیدا کردن مسئولان شرکت کامل 2010 به نتیجه بود، اما ساکنان میگویند هر بار به این شرکت برای برطرف کردن کمبودی و از قید دولتی گذرانیدن مراجعه میکردند تنها وعده خشک به دست میآورند.
به خبر دیگر نیز هست، صدها ساکنان خانه های بلندشونه توری گفتیم گزارشش رو تماشا کردید شکایت رو. و خبر دیگری ما، حکومت دوشنبه تصمیم دارد تا آخر سال در راه های پایتخت 100 عدد ترالیبوس های موثری استحصالی بلاروسی رو به کار اندازد. طبق اصلاح شهرداری هر ترالیبوس حدود 250,000 دلار نرخ داشته، الکای 60 عدد آن به پایتخت وارد کرده شده است. ترالیبوس های موثر از لحاظ استفاده برق کم خرج بوده، اقتدار گنجایش نفد مسافر رو دارد. شهرداری میگوید میخواهد 300 اوتوبوس های موثر از جمله اوتوبوس های دو قبطه رو بخرد. برنامه رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. بینندگان عزیز، تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو زودی استفاده برید. نوارهای جالب در زودی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. همزمان صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شماست. فردا من شما رو در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد به 3 تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسیعتا تقدیم میکنم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 14 اکتبر نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی را اعلان کرد و امامعلی رحمان را دیگر بار رئیس جمهوری انتخاب شده حسابید. بنا به قرار کمیسیون مرکزی انتخابات در معرکه روز 11 اکتبر بیش از 4,238,000 نفر اشتراک کرده، زیاده از 90% آنها از آقای رحمان پشتیبانی کردند. با این حال نتیجه های انتخابات گروه را ناراضی گذاشت، چون به باوری آنها انتخابات از آغاز غیر قانونی و با تقلب آلوده بود و هم بی‌رقابتی واقعی گذشت. کمیسیون میگوید با جانبداری از 4 نامزد دیگری منصب پرزیدنت تاجیکستان تقریبا 8% آواز دادند. امامعلی رحمان 28 سال باز در سر قدرت است. پرزیدنت را در تاجیکستان برای 7 سال انتخاب میکنند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند که انتخابات به قانون شکنی های جدی صورت گرفت. قرار است گروه خرد کارشناسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا در 8 هفته آینده گزارش خود را درباره انتخابات تاجیکستان نشر کنند. ناظران غربی در گذشته گفتند که هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان شفاف و خالصانه و موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 14 اکتبر در جلسه غیر نوبتی در قرارگاه علاارچه نامزدی صادر جعفرف را به مقام سروزیر قرقیزستان تصدیق کردند. آنها همچنین با نامزدی معاونان نوی نخست وزیر موافقت نمودند. ارتیوم نوویکوف معاون اولی نخست وزیر، مقصد ممیدکنوف و عیده اسماعیلوف معاونان نخست وزیر تصدیق شدند. سیاستمدار تاجیک رفشان صابیروف معاون دیگری نخست وزیر قرقیزستان تعیین شده است. او رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان است و در گذشته در منصب وزیر رشد اجتماعی نیز کار کرده است. این در حالی است که روز 13 اکتبر پرزیدنت سورونبای جینبکوف گفت با قرار گروه وکیلان مجلس در زمینه تعیین جعفروف سابق زندانی و محکوم شده برای آدم ربایی به مقام نخست وزیری راضی نیست. بعد از انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر و نارضایتی اکثر حزب‌های مخالفین با خلاصه‌های آوازدهی نتیجه‌ها بیکار شدند، ولی در کشور بحران سیاسی به عمل آمد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در پی سقوط 2 چرخبال نظامی با مشکل فنی در هلمند 9 سرنشینی آن جان باختند. وزارت در یک اظهاراتش روز 14 اکتبر گفت که چرخبال‌های ساخت شوروی زمانی که در ناحیه نوا می‌خواستند از زمین بلند شوند، به زمین سرازیر شدند. تمام فوتیده‌ها خلبان‌ها و سربازان بودند. یک مقام محلی بر رادیو آزادی گفت که چرخبال‌ها می‌خواستند سربازانی در درگیری‌های اخیر با طالبان مجروح شده را انتقال دهند. در چند روز گذشته جنگجویان قسمت‌های گوناگون ولایت هلمند از جمله مرکز مأموری شهری لشکرگاه را مورد حمله قرار دادند. درگیری‌های اخیر در حالی است که در مذاکرات صلح حکومت و طالبان در شهر دوحه قطر پیشروی معین به دست آمده است. هدف مذاکره‌ها ختم جنگ در افغانستان است. نمایندگان کشورهای اتحاد اروپا فهرست تحریم شده ها از روی قضیه زهرالودشوی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی را تهیه کردند. به این روی خط 6 نفر و 1 سازمان شامل شدند. ریکارد یوزویک خبرنگار رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود میگوید که نام این افراد و سازمان روز 5 شنبه رسما اعلان می شود. نشریه لموند قبلا نوشت که به فهرست مقدماتی افراد تحریم شونده از جانب اتحاد اروپا 9 نفر از ماموریت پرزیدنت روسیه و ساختارهای امنیتی این کشور وارد شدند. قرار سیاسی در زمینه مجازات کردن روسیه برای زهرالود کردن نوالنی روز دوشنبه در جلسه اعضای اتحاد اروپا قبول شد. چند آزمایشگاه مستقل اروپایی و بعداً سازمان منع سلاح‌های کیمیایی هم تصدیق کردند که منتقد کرملین با زهر نظامی نوع نویچاک زهرالود کرده شده است. و امی کانی بارت یک نامزدی دادگاهی عالی آمریکا به قانونگذاران کشورش گفت که زمانی بررسی پرونده های دادگاهی اعتقاد دینی و خصوصی خود را کنار می گذارد. دادرس 48 ساله پرونده های تجدید نظر یکی از نفران مورد نظر محافظه کاران است. او در پاسخ به اعضای کمیته عدلیه سنت روز 13 اکتبر گفت که هیچ دستوری کار ندارد، ولی همزمان از دادن پاسخ مشخص در زمینه اینکه پرونده های داغ سیاسی را چگونه بررسی می کند خودداری کرد. پرزیدنت دونالد ترامپ و اعضای دیگر جمهوری خواهی سنا در تلاش این هستند که به زودی کرسی بعدی در گذشت دادرس رود گینزبورگ خالی شده را با نامزدی مورد نظرشان پر کنند. در سنت جمهوری خواها با 53 آواز در مقابل 47 آواز از دموکرات ها بیشتر هستند و به تصدیق نامزدی بارت هیچ شبه نمی ماند. دموکرات ها که پیشی راه این کارا گرفتن نمی توانند در تلاش بودند که با سوال های داغ و سخت خود در مسائل مثل سقط جنین، ازدواج هم جنس ها و یا مسائل بهداشتی پیشی راه بارت را بگیرند. در پاسخ بارت هم تلاش کرد از جواب های مستقیم به پرسش های مربوط به نظر شخصی او خودداری کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات در تاجیکستان میگویند تا سال 2021 کودکس نوی انداز تکمیل و تصویب می شود و کشور از سال نو به قانون جدید انداز به کار شروع می کند. روز 13 اکتبر متن کودکس نوی انداز دسترس رادیو آزادی شد. برخلاف انتظاری های اکثر صاحبکاران و کارشناسان که جانبدار ساده شدن قانونی انداز هستند، طرح قانون نوی انداز از همتای کنونی خود فر بهتر به نظر می رسد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. قرار بود کودکسی نوی انداز از ماه سپتامبر به اجرا درآید، اما پندمی کرونا ویروس به نقشه مقامات خلل وارد کرد و آن را به تاخیر انداخته است. بله، وضعیتی که بیماری و ضرورت سبوکی ها برای زنده نگاه داشتن اقتصاد به میان آورد ظاهرا به طرح نو تأثیری اندکی داشته است. زوق بیک شادیان رهبری ریاستی سیاست اندازی وزارت مالیه و اعضای کمیسیه اوید به تهیه کودکسی نوی اندازی تاجیکستان که در نزد این وزارت تأسیس یافته است، روز 13 سپتامبر در صحبت به رادیو زوده گفت متن کودکس نو تهیه شده است و در حال تکمیل شوی می باشد. شادیان گفت
معلومات دارد لایحه یک مراتبه با مفشش وزارت اداره ها تکلیفاشون دادن، حالا این حال تکمیل یافته شده است. باید میکرد کشمار میشه حالا در تکمیل یافته است.
این مقام وزارت مالیه افزود در کمیسیه که مشغول تهیه کودکس نوی انداز است، کارشناسان و نمایندگان سازمان های بین المللی مالی هم حضور داشتند و فکر و ملاحظه و توصیه های آنها به انابت گرفته شده است. به گفته شادیان تا آخر سال جاری کودکس نوی انداز قبول شده، کشور از سال نو با کودکس نو به کار شروع میکند. متن کودکس نوی انداز روند اندازبندی را ساده‌تر نکرده است. آن از 412 ماده و 365 صحیفه عبارت است. کودکس حالا عمل کننده 329 ماده و در 240 صحیفه خلاصه شده است. اما با این وجود نوهای انداز عمومی دولتی از 11 عدد کنونی به 7 عدد کم کرده شدند. در طرح قانونی نو این نوی اندازها باقی ماندند. انداز از درآمد، انداز از فایده، انداز از ارزش اضافه شده، اکسیزها، انداز برای ذخیره‌های طبیعی، انداز اجتماعی، انداز از فروش، الومینی اولیه. میزان برخی از اندازها نیز پایین آورده شدند. از جمله موافق طرح نو معیار انداز اجتماعی از 25 درصد کنونی تا به 20% پایین آورده شده است. معیار انداز از ارزش اضافه شده که بنابر گرانیش چند سال اخیر صاحبکاران و مالکان شرکت ها از آن شکایت میکنند، از 18 درصد کنونی تا به 15% پایین آورده شده است. در طرح نو تدریجا پایین بردنی انداز از ارزش اضافه شده در نظر است. سال 2025 این نوی انداز به 14% و سال 2030 قرار است تا به 13% پایین برده شود. در همین حال هم صحبتان رادیو آزادی از شماره آنهایی که در تهیه این حجت مهم شرکت دارند میگویند کمیته انداز به طرح نوی قانون از جمله کم نمودن نوی اندازها و معیار آنها، اختصار کردن صلاحیت های ناظران انداز در تفتیش و سنجش راضی نیست و برای در این شکل قبول شدن قانون مخالفت دارد. قسمت دیگری اداره های بلوک اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و سودا، کمیته سرمایه گذاری و وزارت صنعت نیز به گفته هم صحبتان ما از این طرح جانبداری میکنند. هنوز معلوم نیست در این مبارزه کدام از جانب ها غالب میآید، اما حکیم رسولوف صاحب کار سابقه دار که عین زمان مشاور چند شرکت است میگوید اگر معیار انداز این بار هم به صاحب کاران سبکی نآورد، تاجیکستان شانسی بزرگ اصلاحات حیاتاً مهم را از دست می‌دهد. بحرانی که کووید 19 با وجود آورد برای گذرانیدن اصلاحات فرصتی خوب است. کمیته انداز اگر با این اصلاحات مخالف است، احتمال منفعت‌های اداریش را دنبال می‌کند. اما اینجا باید منفعت‌های خصوصی را کنار گذاشته، روی منفعت‌های عمومی ملی و درازمدت باید اندیشه کرد، ابراز داشت او. با گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، سازمان‌های بین‌المللی از طرح نوی کدکس انداز جانبداری می‌کنند و از جمله بانک جهانی گفته است در صورت قبول شدن کدکس نو به تاجیکستان تا 50 میلیون دلار سرمایه می‌دهد. بانک جهانی هنوز به سوال‌های آزادی در این رابطه پاسخ نداده است. مسئولان حکومت جانبداری سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی را از اصلاحات انداز در تاجیکستان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند هنوز حجم کمک مشخص نشده است. زوقی بک شادیان سردار ریاست سیاست انداز وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
لیکن در امریکانی باید دستگیری ها با دستگیری کنند با آینده برای کرامت تجیر شدند. در امریکانیش در کار میشد که خیلی در امریکانیش با خراجات زیاد دارد که کرامت تجیر شدند و در اونجا شاید دستگیری کنند.
اما شادیان گفت هنوز حجم و شکلی کمک معلوم نیست. کدکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده، 6 سال این جانب کربست میشود و بنابر سرباری گرانش روی صاحبکاران موردی تنقید قرار دارد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک دانشجوی دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان گفت هر سال باید تقریبا 7000 سومانی حق تحصیل را سپارد، اما امسال نتوانست چون به دلیل پاندمی پدرش به روسیه نرفت و در داخل کشور جای کار ندارد. او نخواست نام و نسبش ذکر شود، میترسد که مقامات برایش مشکل ایجاد نکنند. همصحبت ما افسود در دهه زندگی میان حالانه دارند و پرداختی قریب 7000 سومانی یا معادل تقریبا 700 دلار پول شرطنامه برایشان آسان نیست. علاوه به این، آنها برای زندگی در دوشنبه و یا شهرهای دیگر هر ماه باید از 700 تا 1000 سومانی خرج کنند. تقدیر قهرمان ما امروزها مشکلی ده‌ها دانشجوی دیگر بود است که از حساب مبلغ نزدیکان مهاجرشان تحصیل می‌کردند، ولی حالا با بسته شدن راه روسیه به کمبود مبلغ دچار شدند. مقامات نیز مشکل را تصدیق می‌کنند و می‌گویند برای یاری به دانشجویان تلاش دارند. سنت الله امامov یک مسئول دفتر مطبوعات وزارت معارف در صحبت به رادیو آزادی گفت وزیر معارف هنوز پیش از انجام سال تحصیل به رهبریت دانشگاه‌ها دستور داده بود که در دوره پاندمی به دانشجویان سبکی دهند. امامov گفت
یک در یک جلسه همیشه البای دستور داده بودند در خود وزارت که برای دانشجویان در همون دوره گیم که نهایت وزنی هم پاندمی آسانی بیارن، همین آسانی که گفته بودم.
با پنشوی بیماری کووید 19 و بسته شدن مرزها دعوت های هم صدا داد که گروه از دانشجویان از پرداخت مبلغ تحصیل آزاد شوند. مسئولین دانشگاه ها میگویند آنها نیز خراجات دارند و نمیتوانند دانشجویان را پر از سپردن مبلغ شرطنامه آزاد کنند. دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان نزدیک 6000 دانشجو دارد و قریب همه آنها با پرداخت مبلغ تحصیل میکنند. حکیم غیوروف معاون رئیس دانشگاه تجارتی میگوید با دانشجو در شرایط پاندمی امکان دادند تا مبلغ تحصیل را مرحله به مرحله سپارند.
ریاست دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان و وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان در این مسئله نسبت دانشجویان دستگیری کرده استودیم، یعنی که ما امکانات فراهم آوردیم که اونا را که پافشاری نکنیم با ایستا مبلغشون رو پرداخت نمایند.
در این میان برخی از دانشجویان در صحبت به ما گفتند برای ادامه تحصیل مجبور شدن مبلغ تحصیل را از بانک قرض گیرند. چند بانک و تشکیلات قرض برای تحصیل را پیش بینی کردند، اما فائض یا بهره این قرضها سالانه 24% است که به گفته دانشجویان گران است. تحلیلگران میگویند در شرایط بحران پیش آمده مقامات باید بعضی از گروه دانشجویان را از پرداخت مبلغ تحصیل آزاد کنند. عبدالقادر رستم دانشمند تاجیک گفت
من گمان میکنم که این کار عادی ترین هست که همین مفقود گذاشته نشده. تا دیگه خانواده های تاجیک 60% از سال مهاجران است که در روسیه کار میکنن تامین میشن، چون راه ها بسته است، اونها امکانی کار کردن نداشتن. دیگر تنها راهش همین است که دانشگاه ها اولا حق تحصیل را تا حدی که میتوانند کاهش میدن.
در دانشگاه دانشکده های تاجیکستان فعلا بیش از 220 هزار نفر تحصیل میکنند که 166 هزار نفرشان باید مبلغ تحصیل را سپارند. در صورت نسپردن مبلغ تحصیل دانشگاه حق دارد آنها را خارج کند.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاوتن در موجهای کوتاهی زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
بحث انتخابات حالا در هر قدم سری راه داخل اوتوبوس، تاکسی و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی زیاد است و من تایری سفر نگاه می‌اندازم به این بحث‌ها. بحث در این باره که آیا انتخابات به معنی تامش انتخابات بود که چند نفر با عقیده‌های دیگرگونه و برنامه‌های گوناگون می‌آیند و وعده می‌دهند که اگر مردم او را انتخاب کند کشور گلگل شکوفان می‌شود. اما بسیاری از کاربران در وبسایت رادیو آزادی در اینجا و آنجا فیسبوک و اینستاگرام نوشتند که انتخابات در تاجیکستان صحنه‌سازی بود و تمام. از جمله کاربری که خود را وادی قراتگین معرفی کرده است در وبسایت ما چنین شرحی را گذاشته است: این انتخابات نبود، این یک سیرک و یا همان نمایشی بود که رحمان تشکیل کرد و پیروزی خود را اعلام کرد. چه کنیم، متاسفانه دست و دهانمان بسته است که فیغام بکشیم. کمیسیون انتخاباتی گفت امام علی رحمان تقریبا 91% رای مردم را به دست آورد و پیروز شد. بقیه 4 نامزد دیگر از 3 تا به 1% رای مردم را صاحب شدند. یک کاربر در اینستاگرام با نام آیت الله بابایف با نظرداشت همین آمار نوشته است: به خدا سپکتکل بودن انتخابات را اثبات کردید. 250 هزار امضایی که برای نامزدی جمع آوردید 5% شماره عمومی رای دهندگان را تشکیل می‌دهد. چگونه 1% آواز گرفتید؟ آن نه من، نه کسی دیگر، بلکه خود شما اثبات کردید که روز 11 اکتبر سپکتکل بود. یک کاربر دیگر عین سوال را نه از نامزدها بلکه از بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون انتخاباتی پرسیده و چنین نوشته است: محترم رئیس کمیسیون انتخاباتی، من یک چیز را نفهمیدم. نامزدی که تا 250 هزار امضا جمع نکند نامزد شدن نمیتواند. پس چگونه یک تاش 127 هزار، دیگر 60 هزار، دیگرانش از این پستر آواز گرفتند، حال آنکه حداقل همین 200 هزار آدمی که امضا کردند به همان نامزد رای میدادند. من حیران. عین زمان شرح و نظرها با عقیده های دیگر نیز زیاد است و ایده گفتند که انتخابات پاک و خالصانه گذشت و در حقیقت امام علی رحمان پیروز شد. کاربر با نام اسمیناز 9999 با تبریک گفتن امام علی رحمان چنین شرحی را در صفحه ما در اینستاگرام گذاشته است: برای ما صلح و وحدت بس است که در کشوری تنج و آرام زندگی میکنیم. فرزندانمان آزادانه مکتب میخوانند، پدر و مادرمان در کشوری آرام و آباد زندگی میکنند. کاربر با نام سلمان جان عمرف نوشته است: امام علی رحمان در واقع رأی اکثریت مردم تاجیکستان را به دست آورد و اکنون 7 سال دیگر رئیس جمهور میماند. شرح او چنین است: کسی را پرسیدیم و که آواز دادی، گفت با جناب همه طرفدار امام علی رحمان، میگویند یگان تای دیگرش به نامزدی نمیارزد. راست میگویند. کاربران دیگر ضمن شرح انتخابات سیاست های اقتصادی امام علی رحمان در 7 سال گذشته را تنقید کرده و گفتند که مهاجر شدن صدها هزار نفر و عذاب کشیدن آنها در روسیه عاقبت سیاست های ناکامل پرزیدنت بوده است. در این میان کاربر با نام شرالی قیوم در اینستاگرام شرح عجیبی گذاشته است که گبر را دراز نمی‌کنیم و اون را می‌خونیم. شرح هم چنین است: مردم، من شخصا مهاجر بودن خودم را در بی‌سوادی خودم می‌بینم. در وقتش نخوندم، معلومات عالی ندارم، مهاجرم، جناب عالی گناه ندارد. در واقع شرالی درست میگوید و یا گفتهش خطای محض است و ما نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و بفرستید از طریق ایمو، واتساپ، تلگرام و یا وایبر با تلفن کدی 420-607-900-808، تلفن 420-607-900-808. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. We'll be right back.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی. من بجز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیز دل من از چی تو در خنده نیی. من بجز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیز دل من از چی تو در خنده نیی. تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی.
صدها ساکنان بناهای نو در محله موسوم به زرفشان در شهر دوشنبه ادعا دارند که سال هفتم در این منزل زندگی میکنند، ولی تا حال بناها رسما از سوی شهرداری قبول نشدند. رانندهای تاکسی در پی فرمایش میزاجان از این بناها میگویند که در کامپیوترهای آنها این بناها با نام خانه های بیگ صبور نامنویس شده است. محمد سعید زویدزاده معاون اولی شهرداری دوشنبه میگوید که این بناها کمبودی زیاد دارند و شرکت ساختمانی موظف است نخست این نارسایی ها را برطرف سازد و سپس کمیسیه شهرداری آن را رسما قبول میکند. شش بنای 14 قبطه در شفت راه ماشینگرد نصرت المخصوم در محله زرفشان شهر دوشنبه واقع است. ساکنانش میگویند که برخی از آنها 7 سال در این بناها زندگی میکنند، اما تا حال این بناها را شهرداری پایتخت تاجیکستان به رسمیت قبول نکرده است. این بناها را شرکت ساختمانی کامل 2010 در سال 2013 بنیاد کرده است، اما این بناها نه رقم دارند و نه در جای ثبت شدن. نگینا شریپوا آموزگار و ساکنی یکی از این بناها به رادیو آزادی گفت که زندگیشان در این منزل به مثل نفران به جای زیست یا بامشا است.
مثلا میدانچه کودکان نیست در اینجا، تپلاتراسا گزاراندگی نیست در این خانه ها، بناها تماما آباد شدگی نیستند درونش. چند بار ما حکومتی شهر به مراجعه کردیم، لیکن متاسفانه نتیجه نداد.
ساکنان میگویند که نبودن ثبت رسمی محل زیست در زندگیشان مشکلات فراوانی ایجاد میکند. ظریف ما تاریبک و ساکنی دیگری از این بناها میگوید که به دلیل نداشتن سراغه رسمی آنها نمیتوانند یاری تجلی و یا حتی خدمات تاکسی را دعوت کنند.
Вот недавно случай был, мама заболела.
Чанде пеш холате шуд модарам касал шудан. Машини ёрии таҷили ро даъват кардем. Ёрии таҷили бо навигатор ҳам натавонист хонаи моро пайдо кунад. Маҷбур шудем минтақаи ҷойгиршавиашро фаҳмонем ки наздики дарвозаи Ҳисор ва ба ин монанд.
Ҳисор и так дали тому подобное.
Ронандаҳои такси мегӯянд, ки дар компютери онҳо ин биноҳо зери унвони хонаҳои Бексабур номнавис шудааст. Биноҳои баландошёнае, ки ҳамаги чанд сол пеш бунёд шудааст, ба харобшавӣ сар кардааст. Таххонаҳои ин биноҳо пур аз об аст. Саудат Зиякова, сокини дигари аз ин биноҳо, мегӯяд, ки бо ин ҳол хадамотҳои шаҳрӣ гирифтани маблағ барои об ва баровардани партовҳоро фаромӯш намекунанд.
7 سال شده ما گجایی میریم، ایجاده پول میتیم، خدمانا خایده میمونیم، ایقای سی روز میمونم، با میگیرن ما با 240-250 دیگه میمونیم، سپرافکا در کار میشم، ما جایونا داریم.
مقامات شهرداری دوشنبه میگویند از مشکل ساکنان بناهای بلندآشیانه در محله زرفشان آگاهی دارند. با گفته محمد سعید زویدزاده معاون اولی شهرداری دوشنبه، مشکل اصلی در آن است که شرکت ساختمانی در بنیاد منزل کمبودی‌های زیاد دارد و با این سبب کمیسیون دولتی این بناها را قبول نکرده است.
صاحب ملک‌ها خودشان میدونم و نرابوچ کمیسیه کدگیه نرگوست کمیسیه بگنم و کسی که هم کارخونهشان رو بگن بیایی رابوچ کمیسیه میگذارونه نمونو یه ده و بیایی هم قرار شهر میشه گوست کمیسیه میشه.
ساکنان میگویند هر بار به شرکت کامل 2010 برای برطرف کردن کمبودی و از قید دولتی گذراندن مراجعه میکنند و برای عوض تنها وعده خشک میگیرند. شرکت ساختمانی کامل 2010 متعلق به سیاوش صبوروف پسر بیگ صبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان میباشد.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی کورش در شهر قسانی تاتارستان 5 مدال به دست آوردند. حملگری یوونتوسی ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با کرونا ویروس مبتلا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی کورش که در شهر قزانی تاتارستان روسیه برگزار شد 5 مدال، یک نشانی نخره و 4 نشانی برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون کورش روسیه خبر داده است، در این مسابقه جهانی 130 ورزشکار از 26 کشور از روی 10 وزن رقابت کردند. در همه وزن ها میزبانان گوشتیگیران روسیگی غالب شدند. در گروه بانفوسترین در وزن بیش از 130 کیلو سرگی پاولیک پهلوانی وزنش 192 کیلو از مسکو یکی از سرعنوانترین گوشتیگیر در رشته کورش غالب آمد. در فینال او بر پهلوانی نامدار برنده مدال برنجی بازی های المپی مرید متلیموف که قزاقستان را نمایندگی کرد پیروزی به دست آورد. پاولیک بجز از عنوان قهرمانی جهان موافق انعنه های هزار ساله گوشتی کورش یک قشقر زنده را با وزن بیش از 100 کیلو همچون مکافات گرفت. پهلوانان تاجیک باشند در یک وزن مقام دوم و در 4 وزن جایهای سوم را از آن خود کردند. محسن ایشانوف در وزن 65 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. شهزاد اعظمزاده در وزن 60 کیلو، شاهرخ صالحوف در وزن 75 کیلو، هادی دلبرشویف در وزن 80 کیلو و محمد تاشزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کورش تاریخ هزار ساله دارد.
وقتی که ما گوشتینی کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتینی کورش نه گوشتینی کمرمندی اومده است، یعنی که از کمرمند داشتن و این گوشتینی که خیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این به نام گوشتینی کورش یعنی گوشتینی کمرمندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتینی یا که کمرمندی گوشتینی مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تو حاضر اومده است که گوشتینی کمرمندی هست، این از خود مردم اوریویی است.
با گفته ای آقای عبداللهیف گذراندن قوازمایی ها در فضای کشاد ارج گذاری به انعنه های ورزشی دارای تاریخ هزار ساله می باشد که با اشتراک پهلوانان نامدار در روزهای جشن های ملی برگزار می شد. خبری دیگر، کاپیتان دسته منتخب فوتبال پرتغالیا و بازیگر تیم یوونتوس تورین ایتالیا کریستیانو رونالدو به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده است. در این باره خبرگزاری روسی ریا نوستی با تکیه به فدراسیون فوتبال پرتغالیا خبر داده است. طبق این خبر، حملگری 35 ساله منتخب پرتغالیا یگان نشانه ای را از سر نمی گذراند و در کارانتین قرار دارد. رونالدو در بازی مرحله گروهی لیگ ملت های اویفا با منتخب شویتسیا که روز چهارشنبه 14 اکتبر در لیسابون پرتغالیا دایر می گردد شرکت نمی ورزد. روز یکشنبه گذشته رونالدو تمام 90 دقیقه در بازی لیگ ملت ها مقابل تیم منتخب فرانسه که در سن دنی شهر پاریس برگزار شد و با نتیجه مساوی 0-0 انجام یافت اشتراک داشت. خبر داده می شود که آزمایش برای کووید 19 که از جانب تیم ملی پرتغالیا صبح سه‌شنبه گزارانیده شد یگان حالت دیگری سرایت را آشکار نکرد.
We'll be right back.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می باشد. زلمه خلیلزاد با یک سفر کاری روزهای دویم تا چهارم اکتبر در شهر دوشنبه قرار داشت. زلمه خلیلزاد یکی از میانجیگران اساسی برای سری میز مذاکرات آوردن گروه طالبان و حکومت افغانستان است. رادیو آزادی روز سوم اکتبر با زلمه خلیلزاد گفتگو انجام داد و از راه‌های ختم جنگ در افغانستان پرسید.
سپاس فراوان جناب سفیر از وقتی که برای ما جدا کرده. سوال یکم من از شما این بود که شما چهار روز قبل در قطر بودید و با هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان دیدار داشتید. می‌خواستم بپرسم که حالا در قطر چی می‌گذرد؟
اول از شما تشکر که اینجا تشریف آوردین و خوشحالم که در دو روز گذشته در تاجیکستان بودم و هستم، مجلس خوبی داشتم. در باره سوال شما باید بگویم که خوین یک قدم بسیار مثبت صورت گرفته که در دوحه تیم‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا دارن با هم مذاکره میکنن، بحث میکنن، تبادل نظر میکنن. این یک قدم بسیار خوبی هست در اولین برای اولین بار در 40 سال جنگ در افغانستان. زیاد و کم گروپایی که در جنگ با هم هستند میخوان از رای صلح و از رای پیدا کردن یک رای سیاسی جنگ را در افغانستان ختم بدن و در اونجا مذاکره ها، بحث ها، تماس ها بین گروپ ها دوام دارد.
جناب سفیر ببینید تا این لحظه در گفتگوها چی چیزی به دست آمده است؟
مثل که در مطبوعات هم گفته شده درباره طرز عمل برای مذاکره بحث ها دوام دارد. از 20 مسئله که مطرح شده بود درباره اجده آنها موافقه صورت گرفته، تنها 2 فقره تکمیل تا هنوز نشده. ما طبعا امیدواریم که پیشرفت صورت بگیره، تکمیل شوه و باز بعد روی اجندا صورت بگیرد.
میتونید بگید که اون 2 مسئله چی هستن؟
خوب است که از خود از اونا بشنوین در این باره، چرا این بحث ها بحث هایستن که صاحبش هم افغان ها هستن و بر رهبریت افغان ها صورت میگیره و در اتاق مذاکره هیچ کدام خارجی وجود نداره. ما طرفدار این هستیم که افغان ها هرچی زودتر به موافقه برسن روی این مسائلی که حالا روش بحث هست و به اجنده برسن و رای حل برای مسائل سیاسی که سبب جنگ است اونا را حل بکنن.
آقای خلیلزاد، آیا صلح در آینده نزدیک در افغانستان ممکن است و چه مانعهایی هست که باید پشت سر گذاشته شود؟
اول خب باید همه حوصله کنیم در این قسمت، گرچه مردم افغانستان مثل جامعه بین‌المللی عجله دارن بر رسیدن به صلح و میخواین هر چی زودتر جنگ ختم شود و اون قابل فهم است چون این جنگ برای یک مدت طولانی دوام داشته. اما چون جنگ طولانی بوده پیچیدگی های هم حتما هست و وقت خواهد گرفت. ما طرفدار هرچی ختم جنگ در آینده نزدیک هستیم، اما باید همه حوصله داشته باشن. نمیشه پیش بینی کرد که در چند روز یک جنگ 42 سال ختم بشه یا در چند هفته، اما هرچی زودتر بهتر. صبر و حوصله، یک دیگر را پذیرفتن، یک فرمولی را پیدا کردن که هم قابل قبول هر دو طرف باشه و هم عملی شده بتانه. کار است، هر دو طرف باید آماده باشن که یک رای را پیدا کنن که نه کسی برنده و نه کسی بازنده باشه، اما برنده مردم افغانستان باشن که جنگ طولانی اونها که هر روز تعداد زیادی از افغان ها بدبختانه کشته یا زخمی شد ختم شود.
خب لطفا بگید که کدام مانعه های اساسی هستند که آنها باید پشت سر گذاشته شوند تا ما به یک صلح برسیم؟
یک مانع بزرگ خشونت است و این خشونت که خیلی زیاد است هنوز کمک میکنه به زیاد عدم اعتماد بین دو طرف که آیا جدی هست هستن در مسئله سالیانه. ما طرفدار کم شدن خشونت جنگ هستیم و تشویق کردیم در بحثایی که داشتیم در دوحه که باید خشونت جنگ پایین بیاید. و دوم، خب فاصله های هم هست، اگر فاصله نمی بود، اختلاف نظر نمی بود، جنگ نمی بود. و اینا باید هرچی زود به موضوعاتی که سبب جنگ است برسن. حالا هنوز نرسیدن، روی مسائل طرز کار میکنن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای صلح افغانستان. صحبت را ادامه می دهیم.
در پس منظر آغاز گفتگوهای صلح و احتمال همراه شدن طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی ها درباره حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت های اتنیکی و مذهبی بالا گرفته است. این نگرانی ها تا کجا می توانند اساس داشته باشند؟
نگرانی بجاست و برای اینکه یک راه حل پیدا شود که کار بده، باید اون راه حل طرفداری وسیع در داخل افغانستان و در منطقه و تا در جهان داشته باشه. در مسائل داخلی طبعا نظام سیاسی که در اون اختلاف نظر است، حقوق مردم، زن و مرد، اقوام مختلف، قبایل مختلف، گروه هایی که در تاریخ افغانستان رول داشتن و گروه های جدیدی که روی کار آمدن، باید اینا همه خود در این فرمول برای آینده سیاسی افغانستان ببینن. و ما هم روشن ساختیم به اطراف مختلف که سیاست آینده آمریکا در مقابل افغانستان ربط خواهد داشت با اینکه چه فیصله میشه از طرف دو طرف برای ساختگار یا ساختمان سیاسی آینده افغانستان و احترام به حقوق همه مردم افغانستان. فیصله اونا تأثیر خواهد داشت سر فیصله آمریکا برای کمک های و رابطه خوبی که آمریکا میخواهد با افغانستان داشته باشد.
اگر آشکارتر بگم، بسیاری ها حالا در جامعه افغانستان از آن نگرانند که بازم به همون حکومت سال 2001 برنگردند و هم وضع سال 2001 تکرار نشود.
من گفتم که از یک نگاه نگرانی بجاست و همه افغان ها، خانم و مرد ها، ختم جنگ را میخواهند. این خوب نخواهد بود اگر این احساس بشه که خانم ها میخوان جنگ و یا شرایط فعلی دوام بکنن. نه، اما نگرانی هم درباره احترام به حقوق خانم ها و پیشرفت هایی که صورت گرفته هم بجا هست. ما با طالبان هم صحبت کردیم، گرچه این مسائل داخلی افغانستان است، که احترام به حقوق همه شهروندهای افغانستان، چه مرد چه زن، چه اقلیت‌های مذهبی و اقوام مختلف افغانستان مهم است. برای کار دادن فرمول مهم است که اون فرمول سیاسی، چون عرض کردم که باید طرفداری وسیع فرمول سیاسی در افغانستان داشته باشه و در این زمان افغانستان با کمک جهان ضرورت خواهد داشت، و خصوص در قسمت ایالات متحده که طرز العمل حکومت آینده، حکومتی که مورد توافق اطراف مختلف باشه، ما میبینیم که اونا چه فیصله میکنن و ما در مقابل اون فیصله میکنیم. طالبان به من گفتن که نمیخوان برگردن به شرایط که خانم ها، دخترهای افغانستان حق تعلیم خواهند داشت، حق کار خواهند داشت. اینا طرفدار اون هستند. بر علاوه طالبان حکومت را نمیگیرند، طالبان شریک میباشند و عناصر مختلف باید در این حکومت باشه. حکومت همه شمول باید باشه برای اینکه کار بده.
آمریکا در اواخر ماه فوریه با طالبان توافقنامه صلح به امضا رساند. آیا به نظر شما همه بندهای سازشنامه اجرا شدند؟
پیشرفت صورت گرفته در اجرای کار، اما مکمل نشده و ما هم گفتیم چیزی که مربوط به ماست، به آمریکاست، برای عملی ساختن رب داره با کارهایی که وعده‌هایی که شرایطی که اون طرف قبول کرده. ما تا جایی که مربوط به آمریکاست و قدمایی که لازم بود ما بگیریم گرفتیم، طرف مقابل هم باز قدم های را گرفتن، اما هنوز تکمیل نیست و ما منتظر تکمیل شدن قدم های هستیم که از طرف مقابل وعده شده بود.
آقای خلیلزاد، شما در آغاز صحبت اشاره کردید که دو روز است در تاجیکستان هستید و دیروز هم با رئیس جمهور تاجیکستان و مقامات بلندپایه دولتی تاجیکستان گفتگوهایی داشتید. لطفاً میگفتید که این گفتگوها سر چه مسائلی بودند؟
سر مسئله صلح در افغانستان بود. خوشحالم که با جناب رئیس جمهور تاجیکستان که تجربه زیاد در مسائل جنگ و صلح دارن، چون تاجیکستان هم یک مدت جنگ صدمه دید و بالاخره یک موافقه سیاسی صورت گرفت، خواستیم از اون تجربه تاجیکستان استفاده کنیم. و دوم این که پیشترم اشاره کردم که برای رسیدن به صلح و عملی کردن پلان صلح نه تنها همکاری افغان ها لازم است، بلکه کشورهای همسایه هم، و ما در جستجوی یک فرمولی هستیم که کشورهای منطقه و کشورهای مهم دنیا که تأثیر گذارن بالای شرایط در افغانستان با افغان ها در باره رسیدن به صلح، به موافقه صلح و عملی کردن اون موافقه همکاری کنن، و همچنان آمدن صلح در افغانستان تأثیر خواهد داشت برای منطقه. امکانات این را که ارتباطات اقتصادی تجارتی زیادتر شود، باید آمادگی گرفته شود برای استفاده از اون شرایط.
تاجیکستان در روند گفتگوهای صلح افغانستان چه نقشی میتواند داشته باشد؟
تاجیکستان کشور مهم و همسایه افغانستان است. روابط قوی مردمی، تاریخی، دینی، کلتوری هست و در گذشته هم تاجیکستان رول داشته. در وقت مقاومت یک تعداد از افغان ها در تاجیکستان می آمدن و می رفتن، یک تعداد هنوز هم هستن افغان ها در تاجیکستان، حتی در دانشگاه ها و پانتون ها اینجا درس می خوانن. و صلح تاجیکستان افغان ها بعضی ها در اون نقش و رول داشتن، دوستی های شخصی هم هست بین مقامات. تاجیکستان رول مهمی دارد و من از سفر به تاجیکستان راضی هستم که تاجیکستان می خواهد ممد صلح در افغانستان باشد و هم آماده است که در شرایط لازم از چانسی که صلح برای منطقه به وجود میاره استفاده کند.
جناب سفیر، در منطقه آسیای مرکزی همواره نگرانی ها از تجمع گروه های جنگی در شمال افغانستان و تهدیدها از جنوب وجود داشته است. حالا تا کدام اندازه این کشورها می توانند مطمئن باشند که بعد از توافق صلح خطر به آنها تهدید نمی کند؟
خب این نه تنها نگرانی کشورهای همسایه هست، کشورهای آسیای مرکزی، بلکه نگرانی کل دنیا هست.
اینجا رسیده به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
چه کردم چرا بینندگان عزیز، به برنامه خبری خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم می شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 14 اکتبر. مولود رفیعی و خبرنگار تاجیک را در شمال کشور زیر چوره‌های شدید بهداشتی به خاک سپردند. از محبس به کرسی سروزیری صدیر جعفرف سروزیر قرغیزستان و رئیس انجمن توجیکان معاونی او تعیین گردید.
کریمینال دیگر توپ تمر منند.
سخت مبارزه میبریم، جنایتکاری آنگاه نیست میشود. بیایید مثل کشورهای پیشرفته جنایتکاران و متفقان آنها را از بند بریم.
خانه های سروبی یکی در ساکنان خانه های بسیار خبته نفسخ در دوشنبه میگویند بناهای آنها نه رقم دارد و نه جای ثبت شده است.
7 سال شده ما گجایی میریم، ایجا در پول میتیم، خدمانه خیده میمونیم، ایقای چه روز میمونم با میگیرم.
امروز در ولایت سوخت خبرنگاری توجیک مولود رفیعی را دفن کردند. در گذشته این خبرنگاری ورزیده برای اقربا و همکاران نابهنگام بود. او را 4 روز پیش بعد سلفه و حرارت بلند در بیمارستان بستری کردند و دیروز از عالم درگذشت. مولود رفیعی را که زیاد درباره بیماری کووید 19 می نوشت تحت چوره‌های شدید بهداشتی به آرامگاه بردند. فرزان محمدی در این باره گزارش می دهد.
نصف روزی 14 اکتبر جسد مولود رفیعی و روزنامه‌نگار شناخته را زیر چاره‌های شدید بی‌خطری در آرامگاه شهر گلستان به خاک سپردند. مولود رفیعی و خبرنگار گروه رسانه‌های آسیا پلیس دیروز در سن 56 سالگی درگذشت. سبب مرگ او را هرچند دقیق شرح نداده بودند، ولی طبیبان بیمارخانه ولایتی با نقلیات طبی جسد او را مستقیم به قبرستان شهر گلستان آوردند و با رضایت پیوندانش زیر چاره امنیتی دفن کردند. در همین حال نزدیکان و دوستانش نیز گفتند هرچند پیشتر نتیجه تشخیص بر کووید 19 سپاریدهش منفی بودند، ولی چند روز اخیر از سلفه و حرارت بلند رنج میکشید.
دو روز پیش اخترون تلفن کرد، همین خیلی جواب گردانده که من نفسم گشت ساده است، گامزین نمیتونم باش.
مولود رفیعی و از روزنامه‌نگاران فعال زن در ولایت سوخت بود که در انعکاس سری وقتی اخبار مهم منطقه شمال کشور سهمی بسا نظررس داشت و موضوع گرفتاری به کووید 19 را در شمال تاجیکستان هم انعکاس می‌کرد. او همچنین راهبر نمایندگی انجمن ملی رسانه‌های مستقل در ولایت سوخت بود و از حق روزنامه‌نگاران دفاع می‌کرد.
بسیار با وایکس همکاری میکردیم و یا همین کارهایی که مخصوصا همین جورنالیست های بجاوگری جنویتی میکشتن و بجاوگری میکشتن همش با اثر تاقر فعالونه اشتراک میکرد و همش همین با تیزی درش میکرد، پهم میکرد همین اطلاعات شد.
او از روزنامه‌نگاران فعالی بود که به‌واسطه جریان مذاکرات جانب‌ها در حل مسئله مرز میان تاجیکستان با قرغیزستان را بازتاب میکرد.
موضوعهایی که برای امنیت بخشیده شده است، این موضوع مرز است، موضوع مقابلت با تروریسم و افراط‌گرایی است. این موضوع هم همیشه از جانب مولود بانو اینکاس می شدن.
مولود رافی و 30 دکبر سال 1963 در شهرک ادرسمان تولد شده است. حدود 20 سال اینجانی باعث خبرنگاری خبرگزاری از پلوس در ولایت سوخت فعالیت داشت و در حل صدها مشکل جامعه و منطقه مطلب ها به نشر می رسان. از او 4 فرزند برکمال نیز باقی ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
برنامه را با موضوعهای دیگر پای میگریم. امامعلی رحمان که در انتخابات پریزیدنتی 11 اکتبر مقام خود را حفظ کرد، بعد مراسم سوگند یاد کنی باید حکومت فعلی را به استعفا فرستد. آیا ساکنان تاجیکستان یگان تغییرات جدی را در حکومت انتظار هستند؟ همکاران ما از بخش نستایش وریم این سوال را با کارشناسان و وکیلان مطرح نمودند.
از آخران تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان وقتی زیادی نگذشته است. از آغاز سال روان وزیر کشاورزی، رئیسان کمیته زبان و اصطلاحات و کمیته جوانان و ورزش از منصب برکنار شدند. ماه می وزیر تندرستی کشور هم عوض شد. عبدالحلیم غفورزاده وکیل پارلمان کشور و رقیب امامعلی رحمان در انتخابات اخیر پرزیدنتی میگوید حکومت فعلی خیلی موثر است و اگر طلب سر قانون نمی بود برای تغییر دادن هیئت حکومت ضرورت نبود.
ما این لحظه های خوش و خرسندی را داشتیم در سیمای مادرامون، در سیمای فرزندانمون.
غفورزاده از وزیران حکومت تاجیکستان توصیف کرده میگوید همه آنها وظیفه خود را صادقانه انجام میدهند و میافزاید همه وزیران را امام علی رحمان سیاستمدار پرتجربه تعیین کرده است و بنابراین به اندیشه او با احتمال زیاد اکثریت در حکومت نو باقی خواهند ماند. همچون نمونه درستی تعیین کادرها در منصبهای رهبری وی از رستم امامعلی پسر پرزیدنت تاجیکستان مثال آورد.
در شهر مثلا رستم امامعلی گذاشتن، مردم تصور کردن که شهر بی صاحب میماند.
ولی عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک از کار هیئت فعلی حکومت راضی نیست. با گفته ای وی این گروه منصبداران نتیجه سیاست نادرست کادری است و همه تصمیم ها تنها از جانب یک نفر گرفته می شوند. قادیروف باور دارد که این بار هم همون چهره ها در منصب های رهبری حکومت خواهند ماند، زیرا می گوید او دیگر یگان کس هم نیست.
تقریبا 10 سال پیش پرزیدنت رحمان در یکی از جلسه های خود گفت بچه ها در جیب من دیگر یگان کادر نمانده است. از همون زمان چیزی تغییر نیافته است. کادرها یکسانند، فقط جایشان تغییر می‌یابد. آنها را از یک جا به جای دیگر می‌گذرانند.
نبود کادر یا متخصصان به این معنی نیست که دیگر عموماً کادری نو نیست، بلکه این به نوحه تهیه نخبگان سیاسی کشور وابسته است. معیارهای اساسی به گفته تحلیلگر صداقت به یک نفر مشخص است.
متاسفانه در انتخاب کادرها سطح کسبیت آنها به نظر گرفتن نمی شود، برعکس به آن توجه می شود که تا کجا شخص با بالا و یا آنهایی که در بالا هستند صداقت دارد.
با این همه حکومت تاجیکستان با شمول سروزیر، معاون اول، معاونان، وزیران، رئیسان کمیته های دولتی تا تشکیل کابینه نو در کرسی های خود می مانند و فعالیت را ادامه می دهند. هم جانبداران حکومت و هم کارشناسان مستقل از تغییر یافتن کابینه هم دیگرگونی زیادی را انتظار نیستند. یگانه تغییراتی که در این سمت خواهد شد جای عوض‌کنی همان چهره های قبلی و از یک منصب به منصب دیگر رفتنی آنها است.
رومیورین با قرغزیستان. صرف نظر از مخالفت پریزیدنت سورونبوی جینبیکوف با تعیین سودیر جاپاروف به مقام سروزیری، او از طرف پارلمان قرغزیستان به این مسند پذیرفته شد. وکیلان قرغیز همچنان معاون جاپاروف را تعیین کردند که زمان رهبری جماعت توجیکان مقیم قرغزیستان بود. در پی انتخابات پارلمانی 4 اکتبر قرغزیستان را موج اعتراض ها فرا گرفت. در نتیجه سروزیر و رئیس پارلمان به استعفا رفته چندین مقام مهم نیاتوی قدرت هم برکنار شدند. این آشوب ها سودیر جاپاروف را از اتاق محبس روز به کرسی سروزیری نشاند. تفصیلات ساختار حکومت نوی قرغزستان را از کامرسی اتو میشنویم.
وکیلان پارلمان قرغزستان روز 14 اکتبر در جلسه غیر نوبتی در قرارگاه علاارچه نامزدی سودیر جاپاروف را به منصب سروزیر قرغزستان تصدیق کردند. در برابر این هیئت نوی حکومت هم تصدیق شد که به گفته جاپاروف 15 یا 20 درصدش پره نو است. جلسه پارلمانی که به قول خبرنگاران بخش قرغزی رادیوی آزادی با اشتراک بیش از نصف وکیلان برگزار شد، با نامزدی معاونان نوی نخست وزیر هم موافقت کردند. از جمله ارتیوم نوویکوف معاون اول نخست وزیر، مقصد ممیدکانوف و عیده اسماعیلوف معاونان سروزیر تصدیق شدند. سیاستمداری تاجیک رفشان صابیروف معاون دیگری نخست وزیر قرقیزستان شده است. او رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان است و در گذشته در منصب وزیر رشد اجتماعی این کشور هم کار کرده است. صابیروف از سال 2012 تا 2014 هم با اتهام فساد به زندان انداخته شد، ولی خود او پرونده را دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. او ماه اوگست امسال به مبارزه برای کرسی وکیلی پرداخته بود. این در حالی است که روزی گذشته پرزیدنت سارانبای جینبکوف گفت که با قرار گروه وکیلان مجلس در زمینه تعیین صادر جپروف، سابق زندانی و محکوم شده برای آدم ربایی به مقام نخست وزیری راضی نمی شود. پرزیدنت گفته است که تمام قرارها باید در چارچوب قانون صورت گیرد و هیچ شبهه در زمینه قانونی بودن آنها باید وجود نداشته باشند. رهبران چند از کشورها نیز گفتند که در حال حاضر سارانبای جینبکوف را همچون رهبر قانونی قرقیزستان می شمارند. صادر جپروف در جلسه روز چهارشنبه گفته است برنامه و ساختار حکومت به تغییر می ماند و تنها در هیئت حکومت تغییرات جاری می شود.
سخت مبارزه می بریم، جنایتکاری آنگاه نیست می شود. بیایید مثل کشورهای پیشرفته جنایتکاران و متفقان آنها را از بین بریم. برای ایمور یک دولت تازه و رشد کرده به من کمک کنید. به من یاری کنید به جای آنکه دست و پای ما را ببندید. به من یاری کنید به جای آنکه دست و پای ما را ببندید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شدید. صدها سکنون خانه های بلند اوشیونه نفسوخ در محله مفصوم به زرفشون دوشنبه ادعا دارند که چندین سال می شود بناهای آنها رسمان از سوی شهرداری قبول نشدند. در شهرداری می گویند این بناها کمبودی زیاد دارند و شرکت ساختمانی باید از پی رفی نورسایی ها باشد. ساختمان این بناها رو شرکت انجام داده است که به نزدیکان بیکسابور وزیر علاقه تاجیکستان متعلق است. برای یوسفی در پای آموزشی این موضوع بود.
ساکنان یک بنای نوساخت 14 قواتی در محله زرفشانی شهر دوشنبه از آن شکایت دارند که 7 سال به این سو در آن بنا زندگی دارند، اما این بنا مثل که وجود ندارد. بنا را شرکت ساختمانی کامل 2010 مربوط به فرزند بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در سال 2013 بنیاد کرده است، اما این بنا نه رقم دارد و نه در جای ثبت شده است.
خانه کمبودی زیاد دارد، کمبودش بود کردگی نیستند. مثلا میدانچه کودکان نیست در اینجا، تپلاتراسا گذراندگی نیست در این خانه ها، بناها تماما آباد شدگی نیستند درونش. یک بار درآید کمیسیا قبول نکرد، چند بار ما حکومت شهر به مراجعه کردیم، لیکن متاسفانه نتیجه نداد.
از کمیسیای دولتی نگذاشتن آن بنا در محله زرفشان با ساکنان این بلند منزل دردسرهای زیادی را ایجاد کرده است.
بود نیدونا случай был, мама заболела.
چند پیش حالت شد مادرم کسل شدند. ماشین یوری تجلی را دعوت کردیم. یوری تجلی با نویگاتور هم نتوانست خانه ما را پیدا کند. مجبور شدیم منطقه جایگیر شویش را فهمانیم که نزدیک دروازه حصار و به این مانند.
حصار تا دالی تام подобное.
بنای بلند منزلی که همگی چند سال پیش بنیاد شده است با خراب شوی شروع کرده است. تخونه بنا پر از آب است.
7 سال شده ما گجای میریم، ایجاد پول میتیم، خدمونه خایده میمونیم، ایقت سرز میمونم، با میگیرن من با 240-250 دیگه میمونیم، سپرافکا در کار میشم، ما جایونه داریم.
مقامات شهرداری دوشنبه میگوید از مشکل ساکنان بنای بلند منزل در محله زرفشان آگاهند. مشکل اصلی آن است که شرکت ساختمانی در بنیاد منزل کمبودی های زیاد دارد و با این سبب کمیسیون دولتی آن بنا را قبول نکرده است.
صاحب ملک خودشان میدونن و نره بچ کمیسیه کدگه نکست. کمیسیه بگن امو کسی که امو کارخانهشان بگن بیایی رابوچ کمیسیه میگذارونن امو نویده و میویم قرار شهر میشه گست کمیسیه میشه و میروان از دوی کمیسیه این دومی.
تلاش ما برای پیدا کردن مسئولان شرکت کامل 2010 به نتیجه بود، اما ساکنان میگویند هر بار به این شرکت برای برطرف کردن کمبودی و از قید دولتی گذرانیدن مراجعه میکردند تنها وعده خشک به دست میآورند.
و یک خبر دیگر نیز هست. سطح و سکینان خانه های بلندشون تاوره گفتیم گزارشش رو تماشا کرده چکایت رو. و خبر دیگری ما حکومت دوشنبه تصمیم دارد تا آخر سال در راه های پایتخت 100 عدد ترالیبوس های موسیری استحصال بلاروسی رو به کار اندازد. طبق اصلاح شهرداری هر ترالیبوس حدود 250 هزار دلار نرخ داشته، الکای 60 عدد آن به پایتخت وارد کرده شده است. ترالیبوس های موسیر از لحاظ استفاده برق کم خرج بوده، اقتدار گنجایش تن نفد مسافر را دارد. شهرداری میگوید میخواهد 300 اتوبوس های موسیر از جمله اتوبوس های دو قبطه را بخرد. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. بینندگان عزیز، تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو زودی استفاده برید. نوارهای جالب در زودی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. فردا من شما را در نویدی بامدادی منتظرم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز 14 اکتبر نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی را اعلان کرد و امامعلی رحمان را دیگر باره رئیس جمهوری انتخاب شده حسابید. بنا به قرار کمیسیون مرکزی انتخابات در معرکه روز 11 اکتبر بیش از 4,238,000 نفر اشتراک کرده، زیاده از 90% آنها از آقای رحمان پشتیبانی کردند. با این حال نتیجه های انتخابات گروه را ناراضی گذاشت، چون به باوری آنها انتخابات از آغاز غیر قانونی و با تقلب آلوده بود و هم بی‌رقابتی واقعی گذشت. کمیسیون میگوید با جانبداری از 4 نامزد دیگری منصب پرزیدنت تاجیکستان تقریبا 8% آواز دادند. امامعلی رحمان 28 سال باز در سر قدرت است. پرزیدنت را در تاجیکستان برای 7 سال انتخاب میکنند. ناظران انتخاباتی از کشورهای دوست با تاجیکستان از جمله از کشورهای مشترک المنافع مثل سالهای پیشینه گفتند که انتخابات به قانون شکنی های جدی صورت گرفت. قرار است گروه خرد کارشناسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا در 8 هفته آینده گزارش خود را درباره انتخابات تاجیکستان نشر کنند. ناظران غربی در گذشته گفتند که هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان شفاف و خالصانه و موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 14 اکتبر در جلسه غیر نوبتی در قرارگاه علاارچه نامزدی صادر جعفرف را به مقام سروزیر قرقیزستان تصدیق کردند. آنها همچنین با نامزدی معاونان نوی نخست وزیر موافقت نمودند. ارتیوم نوویکوف معاون اولی نخست وزیر، مقصد ممیدکنوف و عیده اسماعیلوف معاونان نخست وزیر تصدیق شدند. سیاستمدار تاجیک رفشان صابیروف معاون دیگر نخست وزیر قرقیزستان تعیین شده است. او رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان است و در گذشته در منصب وزیر رشد اجتماعی نیز کار کرده است. این در حالی است که روز 13 اکتبر پرزیدنت سورونبای جینبکوف گفت با قرار گروه وکیلان مجلس در زمینه تعیین جعفروف سابق زندانی و محکوم شده برای آدم ربایی به مقام نخست وزیری راضی نیست. بعد از انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر و نارضایتی اکثر حزب‌های مخالفین با خلاصه‌های آوازدهی نتیجه‌ها بیکار شدند، ولی در کشور بحران سیاسی به عمل آمد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در پی سقوط 2 چرخبال نظامی با مشکل فنی در هلمند 9 سرنشین آن جان باختند. وزارت در یک اظهاراتش روز 14 اکتبر گفت که چرخبال‌های ساخت شوروی زمانی که در ناحیه نوا می‌خواستند از زمین بلند شوند، به زمین سرازیر شدند. تمام فوتیده‌ها خلبان‌ها و سربازان بودند. یک مقام محلی بر رادیو آزادی گفت که چرخبال‌ها می‌خواستند سربازانی در درگیری‌های اخیر با طالبان مجروح شده را انتقال دهند. در چند روز گذشته جنگجویان قسمت‌های گوناگون ولایت هلمند از جمله مرکز مأموری شهری لشکرگاه را مورد حمله قرار دادند. درگیری‌های اخیر در حالی است که در مذاکرات صلح حکومت و طالبان در شهر دوحه قطر پیشروی معین به دست آمده است. هدف مذاکره‌ها ختم جنگ در افغانستان است. نمایندگان کشورهای اتحاد اروپا فهرست تحریم شده ها از روی قضیه زهرالودشوی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی را تهیه کردند. به این روی خط 6 نفر و یک سازمان شامل شدند. ریکارد یوزویک خبرنگار رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود میگوید که نام این افراد و سازمان روزی پنجشنبه رسما اعلان می شود. نشریه لموند قبلا نوشت که به فهرست مقدماتی افراد تحریم شونده از جانب اتحاد اروپا 9 نفر از ماموریت پرزیدنت روسیه و ساختارهای امنیتی این کشور وارد شدند. قرار سیاسی در زمینه مجازات کردن روسیه برای زهرالود کردن نوالنی روز دوشنبه در جلسه اعضای اتحاد اروپا قبول شد. چند آزمایشگاه مستقل اروپایی و بعداً سازمان منع سلاح‌های کیمیایی هم تصدیق کردند که منتقد کرملین با زهر نظامی نوع نویچاک زهرالود کرده شده است. و امی کانی بارت یک نامزدی دادگاه عالی آمریکا به قانونگذاران کشورش گفت که زمانی بررسی پرونده‌های دادگاهی اعتقاد دینی و خصوصی خود را کنار می‌گذارد. دادرس 48 ساله پرونده‌های تجدید نظر یکی از نفران مورد نظر محافظه‌کاران است. او در پاسخ به اعضای کمیته عدلیه سنت روز 13 اکتبر گفت که هیچ دستوری کار ندارد، ولی همزمان از دادن پاسخ مشخص در زمینه اینکه پرونده‌های داغ سیاسی را چگونه بررسی می‌کند خودداری کرد. پرزیدنت دونالد و اعضای دیگر جمهوری خواهی سنا در تلاش این هستند که به زودی کرسی بعدی در گذشت دادرس رود گینزبورگ خالی شده را با نامزدی مورد نظرشان پر کنند. در سنت جمهوری خواها با 53 آواز در مقابل 47 آواز از دموکرات ها بیشتر هستند و به تصدیق نامزدی برت هیچ شبه نمی ماند. دموکرات ها که پیشی راه این کارا گرفتن نمی توانند در تلاش بودند که با سوال های داغ و سخت خود در مسائل مثل سقط جنین، ازدواج همجنس ها و یا مسائل بهداشتی پیشی راه بارت را بگیرند. در پاسخ بارت هم تلاش کرد از جواب های مستقیم به پرسش های مربوط به نظر شخصی او خودداری کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات در تاجیکستان میگویند تا سال 2021 کدکس نوی انداز تکمیل و تصویب می شود و کشور از سال نو به قانون جدید انداز به کار شروع می کند. روز 13 اکتبر متن کدکس نوی انداز دسترسی رادیو آزادی شد. برخلاف انتظاری های اکثر صاحبکاران و کارشناسان که جانبدار ساده شدن قانون انداز هستند، طرح قانون نوی انداز از همتای کنونی خود فر بهتر به نظر می رسد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. قرار بود کدکسی نوی انداز از ماه سپتامبر به اجرا درآید، اما پاندمی کرونا ویروس به نقشه مقامات خلل وارد کرد و آن را به تاخیر انداخته است. ولی وضعیتی که بیماری و ضرورت سبوکی ها برای زنده نگاه داشتن اقتصاد به میان آورد، ظاهرا به طرح نو تأثیری اندکی داشته است. زوق بیک شادیان، رهبری ریاستی سیاست اندازی وزارت مالیه و اعضای کمیسیه اید به تهیه کدکس نوی اندازی تاجیکستان که در نزد این وزارت تأسیس یافته است، روز 13 سپتامبر در صحبت به رادیو زوده گفت متن کدکس نو تهیه شده است و در حال تکمیل شوی میباشد. شادیان گفت
یک مراتبه با مفشاش وزارت اداره ها تکلیفاشون دادن، حالا این حال تکمیل یافته شده است. باید میکرد کشمار میشه، حالا در تکمیل یافته است.
این مقامی وزارت مالیه افزود در کمیسیه که مشغول تهیه کدکس نوی انداز است، کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مالی هم حضور داشتند و فکر و ملاحظه و توصیه‌های آنها به انابت گرفته شده است. به گفته شادیان تا آخر سال جاری کدکس نوی انداز قبول شده، کشور از سال نو با کدکس نو به کار شروع می‌کند. متن کدکس نوی انداز روند اندازبندی را ساده‌تر نکرده است. آن از 412 ماده و 365 صحیفه عبارت است. کدکس حالا عمل کننده 329 ماده و در 240 صحیفه خلاصه شده است. اما با این وجود نوهای انداز عمومی دولتی از 11 عدد کنونی به 7 عدد کم کرده شدند. در طرح قانون نو این نوی اندازها باقی ماندند. انداز از درآمد، انداز از فایده، انداز از ارزش اضافه شده، اکسیزها، انداز برای ذخیره های طبیعی، انداز اجتماعی، انداز از فروش، آلومینی اولیه. میزان برخی از اندازها نیز پایین آورده شدند. از جمله موافق طرح نو معیار انداز اجتماعی از 25% کنونی تا به 20% پایین آورده شده است. معیار انداز از ارزش اضافه شده که بنابر گرانیش چند سال اخیر صاحب کاران و مالکان شرکت ها از آن شکایت میکنند از 18% کنونی تا به 15% پایین آورده شده است. در طرح نو تدریجا پایین بردنی انداز از ارزش اضافه شده در نظر است. سال 2025 این نوی انداز به 14% و سال 2030 قرار است تا به 13% پایین برده شود. در همین حال همصحبتان رادیو آزادی از شماره آنهایی که در تهیه این حجت مهم شرکت دارند میگویند کمیته انداز با طرح نوی قانون از جمله کم نمودن نوی اندازها و معیار آنها اختصار کردن صلاحیت های ناظران انداز در تفتیش و سنجش راضی نیست و برای در این شکل قبول شدن قانون مخالفت دارد. قسمت دیگری اداره های بلوک اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و سودا، کمیته سرمایه گذاری و وزارت صنعت نیز به گفته همصحبتان ما از این طرح جانبداری میکنند. هنوز معلوم نیست در این مبارزه کدام از جانب ها غالب میآید، اما حکیم رسولوف صاحبکار سابقه دار که عین زمان مشاور چند شرکت است میگوید اگر معیار انداز این بار هم به صاحبکاران سبکی نآورد، تاجیکستان شانسی بزرگ اصلاحات حیاتاً مهم را از دست می‌دهد. بحرانی که کووید 19 با وجود آورد برای گذرانیدن اصلاحات فرصتی خوب است. کمیته انداز اگر با این اصلاحات مخالف است، احتمال منفعت‌های اداریش را دنبال می‌کند. اما اینجا باید منفعت‌های خصوصی را کنار گذاشته، روی منفعت‌های عمومی ملی و درازمدت باید اندیشه کرد، ابراز داشت او. با گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، سازمان‌های بین‌المللی از طرح نوی کدکس انداز جانبداری می‌کنند و از جمله بانک جهانی گفته است در صورت قبول شدن کدکس نو به تاجیکستان تا 50 میلیون دلار سرمایه می‌دهد. بانک جهانی هنوز به سوال‌های آزادی در این رابطه پاسخ نداده است. مسئولان حکومت جانبداری سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی را از اصلاحات انداز در تاجیکستان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند هنوز حجم کمک مشخص نشده است. زوقی بک شادیان سردار ریاست سیاست انداز وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
لیکن در امریکانی باید دستگیری ها با دستگیری کنند آینده برای کرامت تجیر شدند. اینجا امریکانیش در کار میشد که خیلی در امریکانیش با خراجات زیاد دارد که کرامت تجیر شدند و در اونجا شاید دستگیری کنند.
اما شادیان گفت هنوز حجم و شکلی کمک معلوم نیست. کدکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده، 6 سال این جانب کربست میشود و بنابر سرباری گرانش روی صاحبکاران موردی تنقید قرار دارد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک دانشجوی دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان گفت هر سال باید تقریبا 7000 سومانی حق تحصیل را سپارد، اما امسال نتوانست چون به دلیل پاندمی پدرش به روسیه نرفت و در داخل کشور جای کار ندارد. او نخواست نام و نسبش ذکر شود، میترسد که مقامات برایش مشکل ایجاد نکنند. همصحبت ما افزود در دهه زندگی میان حالانه دارند و پرداختی قریب 7000 سومانی یا معادل تقریبا 700 دلار پول شرطنامه برایشان آسان نیست. علاوه به این، آنها برای زندگی در دوشنبه و یا شهرهای دیگر هر ماه باید از 700 تا 1000 سومانی خرج کنند. تقدیر قهرمان ما امروزها مشکلی ده‌ها دانشجوی دیگر بود است که از حساب مبلغ نزدیکان مهاجرشان تحصیل می‌کردند، ولی حالا با بسته شدن راه روسیه به کمبود مبلغ دچار شدند. مقامات نیز مشکل را تصدیق می‌کنند و می‌گویند برای یاری به دانشجویان تلاش دارند. سنت الله امامov یک مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت معارف در صحبت به رادیو آزادی گفت وزیر معارف هنوز پیش از انجام سال تحصیل به رهبریت دانشگاه‌ها دستور داده بود که در دوره پاندمی به دانشجویان سبکی دهند. امامov گفت
یک در یک جلسه همیشه الوی دستور داده بودند در خود وزارت که برای دانشجویان در همون دوره گیم که نهایت وزنی هم پاندمی آسانی بیارن، آن همین آسانی که گفته بودم.
با پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن مرزها دعوت های هم صدا داد که گروه از دانشجویان از پرداخت مبلغ تحصیل آزاد شوند. مسئولین دانشگاه ها میگویند آنها نیز خراجات دارند و نمیتوانند دانشجویان را پره از سپردن مبلغ شرطنامه آزاد کنند. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان نزدیک 6000 دانشجو دارد و قریب همه آنها با پرداخت مبلغ تحصیل میکنند. حکیم غیوروف معاون رئیس دانشگاه تجارتی میگوید با دانشجویان در شرایط پاندمی امکان دادند تا مبلغ تحصیل را مرحله به مرحله سپارند.
رئیس دانشگاه دولتی
تجارت تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در این مسئله نسبت دانشجویان دستگیری کرده استودیم، یعنی که ما امکانات فراهم آوردیم که اونها را که پافشاری نکنیم با آهسته آهسته مبلغشون پرداخت نمایند.
در این میان برخی از دانشجویان در صحبت به ما گفتند برای ادامه تحصیل مجبور شدن مبلغ تحصیل را از بانک قرض گیرند. چند بانک و تشکیلات قرض برای تحصیل را پیش بینی کردند، اما فائض یا بهره این قرضها سالانه 24% است که به گفته دانشجویان گران است. تحلیلگران میگویند در شرایط بحران پیش آمده مقامات باید بعضی از گروه دانشجویان را از پرداخت مبلغ تحصیل آزاد کنند. عبدالقادر رستم دانشمند تاجه گفت
من گمان میکنم که این کار عادی ترین هست که همین مفقود گذاشتن است. اگر تا دیگه خانواده های تاجیک 60% از سال مهاجران است که در روسیه کار میکنند تعمین میشن، چون راه ها بسته است، اونها امکانی کار کردن نداشتن. دیگر تنها راهش همین است که دانشگاه ها اولا حق تحصیل را تا حدی که میتوانند کاهش میدهند.
در دانشگاه دانشکده های تاجیکستان فعلا بیش از 220 هزار نفر تحصیل میکنند که 166 هزار نفرشان باید مبلغ تحصیل را سپارند. در صورت نسپردن مبلغ تحصیل دانشگاه حق دارد آنها را خارج کند.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاوتن در موجهای کوتاهی زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن.